ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دو مرد مسلح که به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا حمله کرده بودند کشته شدند. گارد ساحلی ایتالیا 5800 مهاجر را که از قایق‌های قاچاقچیان انسان نجات داد. و مذاکرات شورای صلح افغانستان و طالبان بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. پلیس در دالاس آمریکا اعلام کرد دو مرد مسلح به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام که یک گروه ضد اسلامی برپا کرده بود حمله کردند و در پی واکنش ماموران به این حمله کشته شدند. هنوز پلیس هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است. خیبرت بیلدرز، سیاستمدار هلندی که در صدر لیست ترور القاعده قرار دارد، از جمله سخنرانان این کنفرانس بود. یک افسر پلیس به رویترز گفته است که این دو مظنون مسلح با اتومبیل به مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس با عنوان نمایشگاه هنری محمد آمده و شروع به تیراندازی کردند. این تیراندازی با واکنش مأمور امنیتی کنفرانس روبرو شد و در تیراندازی متقابل به مرگ دو مهاجم و زخمی شدن مأمور امنیتی منجر شده است. قرار بود به برنده جایزه کاریکاتور پیامبر اسلام در این کنفرانس جایزه 10,000 دلاری اهدا شود. گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگویند کشتی‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند. دست کم جسد 8 مهاجر هم در دو قایق پیدا شده است. به نظر می‌رسد این عملیات نجات بزرگترین از این دست در سال جاری میلادی است. رویترز گزارش می‌دهد که ظرفیت پناهگاه‌های موقت در سیسیل در حال تکمیل است. مذاکرات دو روزه شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با 8 نماینده طالبان در دوحه پایتخت قطر بدون رسیدن به نتیجه مشخصی به پایان رسید. یکی از اعضای هیئت نمایندگی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است دو طرف درباره احتمال آتش بس گفتگو کردند، اما بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اختلاف نظر دارند. هواپیماهای ارتش آمریکا برای کمک به انتقال تدارکات به مناطق دورافتاده نپال که در زلزله هفته پیش ویران شده وارد پایتخت این کشور شدند. یک هواپیمای باربری و 4 هواپیمای عمود پرواز آسپری در آخرین ساعات یک شنبه وارد کاتماندو شدند. یک مقام آمریکایی اعلام کرده که خلبانان پروازهای امدادیشان را از بامداد دوشنبه آغاز می‌کنند. در آخرین اخبار رسیده از کاتماندو تعداد کشته شدگان زلزله 7.8 ریشتری 7250 تن و تعداد مجروحان بیش از 14000 نفر اعلام شده است. دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که قرار بود روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود به تعویق افتاد. نرگس محمدی به رادیو فردا گفت که همراه وکلایش در دادگاه حاضر شدند، اما وکلایش اعتراض داشتند که پرونده را نخواندند و نیاز به وقت دارند. بنابراین قرار شده است وکلا روز سه شنبه به دادگاه بروند تا بعد از مطالعه پرونده برای جلسه دادگاه وقت تعیین شود. بنا به گزارش‌ها حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی در پیامی به مذاکره کنندگان ایران و 5+1 درباره برنامه اتمی تهران موارد گوناگون را به عنوان خط قرمز و حفاظت از منابع ملی کشور مطرح کرده است. فیروزآبادی در آنچه شاخص‌های اساسی مذاکره توصیف کرده از جمله گوشزد کرده است که طرف‌های مذاکره مجاز به ورود به قواعد و کارکردهای امنیت ملی ایران، برنامه‌های دفاعی، اطلاعاتی، منطقه‌ای و یا سیاست‌های سایبری ایران نیستند. کیان منوی در گفتگوی با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، ابتدا از او می‌پرسد که نگارش چنین نامه‌ای از سوی حسن فیروزآبادی انجام گرفته آیا یک اقدام خودسرانه است و یا اینکه احتمالاً با مشورت افراد با نفوذ دیگر در نظام جمهوری اسلامی بوده است.
اگر به متن نگاه بکنیم، این متن نیست که فردی به تنهایی اون رو تهیه کرده باشه. مشخص هست که گروهی از مدیران برنامه‌های مختلف نظامی در کشور و فرماندهان نظامی اینا در کنار هم نشستند و چنین متنی رو تنظیم کردند. اما قبل از اینکه این متن رو به مذاکره کنندگان، خطاب مذاکره کنندگان منتشر کنند، مطمئناً این رو به آقای خامنه‌ای دادند و نظر ایشون رو هم کسب کردند. این اقدام به نظر من اقدام خودسرانه‌ای نیست، کاملا در چارچوب‌های نظام این کار انجام شده و قبلا با آقای خامنه‌ای و دیگر فرماندهان نظامی هماهنگ شده بوده. این نامه شک و شبهه نسبت به برنامه اتمی ایران رو افزایش خواهد داد. کسانی که با مذاکرات مخالف هستند حتما به این نکته اشاره خواهند کرد که ببینید این سندی است که از سوی نظامی‌ها منتشر شده، اونها دارای چه منافعی و چه اهدافی از این برنامه اتمی ایران هستند.
چنین اقدامی در شرایط کنونی که پیشنویس توافق جامع به تدریج داره روش کار میشه چه نقشی میتونه داشته باشه و آیا تأثیر خاصی خواهد داشت بر این توافق یا نه؟
ببینید، انتشار چنین متنی از سوی رئیس ستاد نیروهای مسلح یه تحول مهم هست در فرایند مذاکرات هسته‌ای. در دو سال گذشته مذاکرات هسته‌ای عمدتاً توسط وزارت خارجه دنبال شده و کاملا در چارچوب‌های قوه مجریه انجام شده. اینکه دستگاه‌های نظامی خودشون رو دخالت بدن مستقیماً، این یک تحول مهم هست. در واقع نوعی عامل فشار است. به نظرم آقای خامنه‌ای از مجرای نیروهای نظامی میخواهند که فشاری رو بر تیم مذاکره کننده یا بر طرفهای مقابل فشاری رو وارد کنند و امتیازاتی رو بگیرند. بخشی از خواسته های اونها خب قابل مذاکره است، بخشیش فکر نمی کنم که اصولا قابل مذاکره باشه و اینها بتوانند بهش دسترسی پیدا کنند، مثل تعهد مذاکره کنندگان در مبارزه با ساخت و تکمیل سلاح‌های هسته‌ای در منطقه یا برچیدن تسهیلات هسته‌ای در منطقه یا تعهد غرب به ممنوعیت فعالیت طرف‌های ثالث. این دو شرطی رو که در متن اومده، اینها بسیار بعید است که طرف‌های مقابل زیر بارش برن. بخشیش خب قابل مذاکره میتونه باشه همچنان در مذاکرات هسته‌ای. این متن اهمیتش از این جهت هست که دستگاه‌های سیاسی، بالاخص بیت رهبری و دستگاه‌های نظامی، نمی‌خواهند که مجموعه کار مذاکرات رو فقط به تیم مذاکره کننده واگذار کنند و میخواهند که در این زمینه ورودی بیشتری داشته باشند.
در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای مراحل نهایی خودش رو پشت سر میگذاره، مشروط کردن متن توافق جامع به این صورت چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا کار مذاکره کنندگان رو با مشکلات تازه‌ای روبرو میکنه یا اینکه فکر میکنید که تأثیری نخواهد داشت در واقعیت‌هایی که نهایتاً توافق بر اساس اونها انجام خواهد شد؟
مطمئناً دخالت نظامیان در این مرحله بعد از اینکه توافق عمومی صورت گرفته و الان دارن در روی جزئیات کار میکنن، مطمئناً این دخالت مضر هست، برای تیم هسته‌ای مشکل ایجاد میکنه. برخی از خواسته هایی که در این متن اومده در واقع بازگشت به عقب هست، بخشیش در واقع خونسا کردن اموری است که قبلا پذیرفته شده و در مسیر مذاکرات ایجاد مشکل میکنه. اما اینکه حالا واقعا تأثیری خواهد داشت یا نه، این رو از الان نمیشه گفت. باید ببینیم که در روند مذاکرات آیا تیم مذاکره کننده به این شروطی که در این متن اومده آیا به اینها وقعی خواهد گذارد یا نه.
ماهنامه زنان امروز تنها ماهنامه فمینیستی برای زنان ایرانی هم توقیف شد. با مهرنگیز کار نگاهی داریم به سابقه نشریات فمینیستی در ایران. یک شنبه 5 بعد از ظهر، نیمه شب، 6 بامداد دوشنبه. صدای دیگر.
در ادامه توجه شما رو به بررسی مطبوعات ایران، مطبوعات صبح امروز ایران با شهرام رفیع‌زاده جلب میکنم.
روزنامه کارون امروز گزارش مفصلی داره با تیتر اهالی نخستین خاکریز دفاع مقدس تشنه‌اند و نوشته که وضعیت خطوط آبرسانی در خرمشهر 70% دچار پوسیدگی هست، دچار مشکلاتی است که به طور مرتب برای مردم گرفتاری ایجاد میکنه. نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که در خرمشهر در 24 ساعت شبانه روز هر منطقه 6 ساعت دست کم قطعی آب داره. و سومین مشکلی که به نوشته روزنامه کارون مردم خرمشهر با اون مواجه هستن اینه که زمانی هم که آب وصل میشه این آب قابل شرب نیست، قابل آشامیدن نیست، بلکه دچار آلودگی هست و مشکلات متنوع و مختلفی داره که مردم نمیتونن از اون استفاده کنن. به همین دلیل به نوشته این روزنامه مردم آب رو خریداری میکنن و روزنامه کارون اشاره کرده که برای پیگیری این مشکل مردم خرمشهر با آقای ولی الله حیاتی فرماندار خرمشهر تماس گرفتی. ایشون گفته این موضوع به من مربوط نیست، با رئیس آب و فاضلاب خرمشهر تماس بگیرید. با اون تماس گرفتن روزنامه کارون، ایشون هم پاسخگو نبوده و حتی آقای عبدالله سامری که نماینده خرمشهر هست حاضر نشده به سوالات روزنامه کارون درباره وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در خرمشهر پاسخ بده.
روزنامه همدان پیام خبر داده که کمیته امداد همدان برای این روزنامه به جرم اطلاع رسانی محدودیت‌های ایجاد کرده. این محدودیت‌ها چیست آقای رفیع‌زاده؟
این محدودیت‌ها اونطوری که روزنامه همدان پیام نوشته، عدم دعوت و عدم ارائه اخبار کمیته امداد استان همدان به روزنامه همدان پیام هست. اونطوری که این روزنامه نوشته، پیشتر این روزنامه، یعنی روزنامه همدان پیام، خبری رو منتشر کرده بود درباره فساد مالی در شعبه توی سرکان کمیته امداد که به مبلغ 12 میلیارد تومان اختلاس در اون صورت گرفته. روزنامه همدان پیام این خبر رو منتشر کرده و حالا این روزنامه نوشته که به همین دلیل ما رو مورد تنبیه قرار دادن و دیگه کمیته امداد همدان همکاری با این روزنامه درباره اطلاع رسانی انجام نمیده.
روزنامه گیلان امروز از رواج زمینخواری و کوهخواری در گیلان خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که در استان گیلان علاوه بر این که انواع سموم و کودهای شیمیایی به رودخانه ها وارد میشن، مصرف بیرویه آفتکش ها، تخریب زیستگاه های حیات وحش و همچنین عدم تصفیه فاضلاب های شهری و روستایی جزو مشکلات محیط زیستی در استان گیلان به شمار میاد، اما تخریب جنگل ها و همچنین زمین خاری و کوهخواری هم سه پدیده ای است که در سالهای اخیر به نوشته روزنامه گیلان امروز بسیار گسترش پیدا کرده در استان گیلان. مقام های محلی از جمله آقای محمد رضا برجی مدیر کل محیط زیست استان گیلان هم در گفتگو با روزنامه گیلان امروز این موضوع رو تایید کردند و گفتن که معضل زمینخواری و کوهخواری به یکی از آفات زیست محیطی در استان گیلان تبدیل شده.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره افزایش افسردگی حاصل از بیکاری در مازندران.
این گزارش که با تیتر شهری که مردمانش لبخند را از یاد برده‌اند در روزنامه وارش منتشر شده، اشاره کرده که بسیاری از کارگرانی که اخراج شدند در چند سال گذشته به دلیل مشکلاتی که شرکت‌ها و کارخانجات در استان مازندران با اون مواجه شدند دچار مشکلات روانی شدند. از جمله به یک مورد اشاره کرده که یک کارگر بر اثر فقر مالی و اخراج از کار دچار جنون شده. به مورد دیگری اشاره کرده که یک خانومی که سرپرست خانوار بوده بعد از اون که از کار اخراج شده در محدودیت‌های شدید قرار گرفته و دختر ایشون اقدام به خودکشی کرده. برخی از کارشناسان از جمله آقای علی نخعی روانکاو به روزنامه وارش گفتن که میزان مراجعات روان درمانی کارگرانی که اخراج شدن به برخی از مراکز مشاوره در استان مازندران افزایش پیدا کرده. برخی از مقام های محلی هم در گفتگو با این روزنامه این موضوع رو تایید کردن که بحران های اقتصادی برای مردم به ویژه کارگرانی که از کار خودشون اخراج شدن مشکلات روانی ایجاد کرده.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
در ساعت 11:14:45 وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.